شریف ابو حمزه از خدا میخوایم خدایا اگه نگاه تو از من بگیری دنیام تیره و تار میشه، دستمو بگیر و نذار از ریسمانی که منو به تو وصل میکنه جدا بشم. عزیزان، زندگی ما آدم ها پر از قوانین نانوشته است. یکی از اون قانون هایی که به دل آدم های مؤمن حکم میکنه امیدواریه، امیدواری مدام. بر اساس این قانون اگه دری رو میزنی امیدوار باش که بالاخره اون در به روت باز میشه. و نیایش یعنی تمرین همین امیدواری، یعنی اگه گرهی توی کارت به وجود اومد خودتو نباز، هر لحظه گوش به زنگ یک اتفاق خوب باش، هر لحظه منتظر باش که یک بله بزرگ بشنوی، بازگردد عاقبت این در، بلی رو نماید یار سیمین بر، بلی ساقی ما یاد این مستان کند بار دیگر با می و ساغر، بلی نوبهار حسن آید سوی باغ بشکفد آن شاخه های تر، بلی. دوستان، مهمترین ویژگی آدم های بزرگ اینه که هیچ وقت ناامید نمیشن، دست از تلاش بر نمی دارند، مدام در خانه خدا رو به صدا در میارن و دق الباب میکنند. گفت پیغمبر که چون کوبی دری عاقبت زان در برون آید سری. دعا یعنی پیروی تام و تمام از قانون امید، یعنی خدایا تا تو رو دارم سرشکستگی و ورشکستگی معنا نداره، تا تو رو دارم از کسی نمی ترسم، هزار دشمن امر می کنند قصد هلاک، گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک. قانون امید یعنی از سختی ها نترسیم، سختی هایی که توی زندگی می کشیم عیار ایمان ماست. اگه ایمانمون حقیقی باشه از سختی ها و رنج ها حراسی نیست، گلایه ای نیست، مدام با خودمون میگیم در ره حق هرچه پیش آید نکوست، مرحبا نامهربانی های دوست، یعنی حتی نامهربانی را هم از تو دوست خواهم داشت، یعنی با من هزار نوبت اگر دشمنی کنی ای دوست همچنان دل من مهربان توست. قانون امید یعنی حتی اگه از اطرافیانت قطع امید کردی امیدت به خدا قطع نشه. با خودت این سطر زیبای دعای ابو حمزه رو تکرار کن: ما قطعت رجای منک، خدایا هرگز رشته امیدم از تو قطع نمیشه. شبم آن شب که خورشیدی ندارم، به جز فضل تو امیدی ندارم، تو مولای منی من بنده ای گم، به روی من تبسم کن تبسم. خدا انشالله به حق این روزها و شبها به ما لبخندی عطا کنه که با اون لبخند دلمون قرص بشه و دردهامون دوا بشه انشالله. عزیز خدا باشید.
یه حسی به من میگه نزدیکمی، داری با خیالم قدم میزنی، دارم با تو من زندگی میکنم، یه عمره که با هر نفس با منی.
چقدر زیبا گفتند آقای دکتر ناصر حامدی که ما قطعت و رجای منک، خدا باید توفیق بده که عذرخواهی میکنم امیدمون قطع نشه. یعنی یه زمانی که ما ناامیدیم واسه خاطر اینه که قدرت خدا رو با قدرت خودمون مقایسه میکنیم، در حالی که بزرگترین اتفاقات رو خدا میتونه در زندگی ما پیش بیاره. اما سوال پرسیده بودیم که تا حالا شده حق یا قانونی رو بپذیرین با وجود اینکه به ضررتون بوده باشه؟ افتخاری از تهران گفتند که قانون دختر 2 سالم، عذرخواهی میکنم اجازه بدین که من این پیامک رو یک بار دیگه چون واژه هاش برهم ریخته است. بهروز ولی پول از شیروان گفته: سلام، وقتی پدرم زمین کشاورزی رو تقسیم میکرد من از 1 هکتار زمین که حقم بود با رضایت خودم گذشتم و اون مقدار رو گذاشتم برای خواهرم که خیلی بهش نیاز داشت. در واقع حق خودشون رو نادیده گرفتن تا حق دیگری رو در نظر بگیرن.
زمان بدرقه آفتاب دلت را به آسمان بسپار، زیر لب نجوا کن، هزار مرغ نغمه‌خوان هم آواز تو اند، این لحظات درهای اجابت به روی تو باز است، بخوان. عاشقانه هایت قبول حق قبول حق قبول حق قبول
خب من پیامکی که یه مقدار در خانشش مشکل داشتم رو دو مرتبه تکرار میکنم که خانم افتخاری از تهران گفتند که قانون دختر دو سالم رو به پدرش داد. در واقع گویا در یک ماجرای جدایی حضانت به پدر تعلق گرفته و ایشون هم قانون رو پذیرفتن. انشاءالله که سلامت باشید هم خودتون هم دختر بزرگوارتون. بریم به سراغ فایلی که علی رضایی از شهرستان ساری برای ما فرستاده.
بارلاها شبهای قدر فرصتی است برای نزدیکی به درگاهت، با دلهای آکنده از معصیت و ارواحی مملو از ندامت. ای شنواترین، این شبها بانگ طلب آمرزش بندگانت بلندتر از هر شب دیگری است. باشد که اجابت درخواستشان موجب شادی قلوبشان گردد.
خیلی ممنون و متشکرم. بریم به اتفاق فیلم آوا رو بشنویم که حسین رضوی زحمتش رو کشیده.
همیشه حق‌خوری از اونجا شروع میشه که خودمونو معیار سنجش حق و حقیقت قرار میدیم.
برادرم علی شرطی دارد.
اسب پیشکشی را که دندان نمیشمرند عمار.
آری نمیشمرند، اما اگر اژدهای هفت سری پیشکش کرده باشی چه؟
ایها الناس، اگر علی دعوتتان اجابت کند به اجتهاد خود حکومت خواهد کرد. من عقیده آقایم میدان علی خلیفه باشد، املاک قصبی را ولو کابین زنان کرده باشید باز میستاند. آنهایی که نهرها شکافتند، چارپایانی در زیر دارند و کنیزکانی نازک بدن در بر بدانند. پسر ابی طالب بازخواست میکند که از کجا آورده. آنان که در مسلمان شدن سابقه ای دارند و مجاهده ای کردند و با پیامبر مشهور بودند بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می ستانند. نزد بیت الله
اگه قرار باشه حق دیگران رو بهشون بدیم، کافیه خودمونو جای اونها بگذاریم. اون وقته که حل این حکایت ساده میشه.
علی چه می کند؟
می بینید به امورات مردم می رسد. دخل و خرج ها، مرگ و میر ها، زاد و ولد ها.
حکایت پیچیده این ریکا چیست؟
حکایت ساده ای دارد. آن ریکای سفید رعایای فقیرند و آن ریکای سیاه عمرای بلاد. ریگی که در کوزه انداختم بادیه نشین عدیلی بود به نام حبیب ابن محمد که از بیت المال امرار معاش می کرد. دیشب به رحمت خدا رفت.
آنچه برداشتی چه بود؟
این دوتا دو دختر دوقلو هستند که دمدمه های صبح دیروز به دنیای فاروق نامی آمدند که عمری دوره کرده است و ظرف و ظروف سفید می کند.
یا لالعجب،
اگه حقوقمون در قبال دیگران رو انجام می دادیم مسلما هممون از یه زندگی مطلوب و رضایت بخش برخوردار می شدیم.
چراغ رو چرا خاموش کرد؟ نمی دانم. پسر یاسر سنی از ما رفته، حتما برای امر مهمی شرفیاب خلیفه شدیم. حکایت این دو چراغ چه بود؟
چراغ اول با روغن بیت المال می‌سوخت چون علی به امورات مردم مشغول. وقتی قرار است علی با شیوخ جلیل القدری چون شما مصاحب باشد حال بگوید و احوال بپرسد، چراغ خانه خودش را روشن می‌کند.
از امارة تا حکومت بصره و کوفه چند فرسنگ فاصله می‌بینی شیخ؟ از سه تا ثریا.
حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا عباسی آقوی، سلام، وقت شما به خیر، طاعات قبول، ایام رو تسلیت عرض میکنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی مفیدی، همکاران عزیزتون و یکایک شنوندگان بزرگوارمون در رادیو جوان. امیدوارم که نماز و روزه هاتون قبول باشه. بندم تسلیت عرض میکنم ایام شهادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام.
زنده باشید، ما در خدمت شما هستیم حاج آقا.
خواهش میکنم. خب وقتی که واژه علی شنیده میشه، یک کلمه سه حرفی ولی با معنای بلند، یک واژه سه حرفی دیگه که با این شروع میشه به نام عدل، همیشه در ذهن ما تداعی میشه. حضرت علی علیه السلام مظهر عدالت بودند، مظهر قانون مداری و حقانیت بودند. یک حکایت جالبی در خطبه 170 نهج البلاغه است که من خیلی کوتاه عرض بکنم خدمتتون. بله. یک گروهی از اهل بصره در جنگ جمل یه فردی رو به نام کلیب جرمی فرستادن پیش حضرت علی که تحقیق بکنه که بالاخره ماجرای جنگ جمل چیه، چه کسانی مقابل حضرت ایستادن و ماجرا رو بفهمه و بالاخره متوجه بشن حق با کیه. خب حضرت علی براش صحبت کردن و براش معلوم شد که حق با حضرت علی. گفتن خب با من بیعت کن. گفت نه، من فرستاده یه گروهی هستم، باید برم پیش اونها و بدون مشورت اونها من هیچ اقدامی نمی‌کنم. حضرت خیلی مثال قشنگی زدن. گفتن تو اگه توسط اینها فرستاده شده بودی تا اینکه مشخص کنی کجا آب هست، کجا سرسبزیه، و بعد وقتی که مسیر آبونو نشون دادی اونا اشتباه رفتن، یه مسیر دیگه رفتن، به بیابان خشک رفتن، تو بازم دنبالشون میری؟ گفت نه، من خودم راهو جدا میکنم میرم به سمت آب. گفتن خب پس دست تو بیار با من بیعت کن. میگه حضرت وقتی که این حجت رو بر من اقامه کردن دیگه حق رو پذیرفتم و بیعت کردم. جمله خود امیرالمومنین در نهج البلاغه حکمت 376 که حق گرچه سنگینه اما همیشه گوارات، مثل همون آب، و باطل گرچه سبکه ولی همیشه مثل زهر کشنده. پس این خیلی مهمه که ما هم تو حرف زدنمون هم تو رفتار کردنمون اولا حقیقت رو بشناسیم و ثانیا دنبال حقیقت بریم و دنبال قوانین دینی و اجتماعی بریم و بهش عمل بکنیم. این که فرمودن حضرت علی همراه حق، حق با همراه حضرت علیه، این یک واقعیته. اون جریانی که قنبر یک مجرمی رو داشت به توصیه حضرت تازیانه میزد، حضرت خب بالاخره حاکم اسلامی بودن، چند تا بیشتر زد، حضرت شلاق گرفتن، به خودش به اون تعداد اضافه‌ای که زده بود به او زدن، به عنوان اینکه متوجه بشه که باید همیشه درست به اندازه حقیقت و قوانین عمل بکنه. اما دوستان عزیز چند تا راهکار دارم خدمتتون.
بله.
برای اینکه ما هم تو این شب‌های عزیز بتونیم تمرین بکنیم حق مداری رو و قانون مداری رو. نکته اول اینه که شناختمون رو نسبت به قوانین دین و جامعه و اخلاق بالا ببریم. بالاخره انسان‌های متقی در خطبه 193 نهج البلاغه هست دیگه که اینا کسانی هستن که اعتراف به حق میکنن قبل از اینکه شاهدی بر اونها بیاد، از حقیقت خارج نمیشن. چرا؟ چون شناختشون از حق بالاست. چقدر ما احکام دین رو میدونیم، چقدر رساله عملیه میخونیم، کتاب‌های اخلاقی مثل معراج السعاده و 40 حدیث امام مطالعه بکنیم، رساله حقوق امام سجاد مطالعه بکنیم، خطبه 216 نهج البلاغه که سراسر از این حقوق هست اینا رو مطالعه بکنیم. اما چند تا نکته در مقام کاربرد. قوانینی که تو خونه گذاشته میشه، پدر خونه میذاره، اعضای خانواده تصمیم میگیرن، به اینها ما احترام بگذاریم. در محل کار قوانینی گذاشته میشه، تو جامعه الان تو مسئله کرونا چه قوانین اجتماعی گذاشته شده، ما اینا رو سعی کنیم رعایت بکنیم.
درست.
فرمایشات مقام معظم رهبری به عنوان ولی، نه در واقع ولی ما و امام ما در ایام غیبت، اینها برای ما لازم الاجراست.
کاملا.
جمله پایانی، حضرت علی فرمودن کسی که بخواد با حق کشتی بگیره حتما شکست میخوره، هر که از جاده انصاف نهد پا بیرون سینه او هدف تیر حوادث گردد.
زنده باشید. خیلی متشکرم، محتاجیم به دعا، سپاسگزار و قبول حق.
یا علی، خدا نگهدارش.
دوستان عزیز، پیام های صوتی و متنی شما در شماره اختصاصی برنامه قبول حق 090-3-888-862 ثبت میشه. خیلی ممنون که همراه ما بودید، محتاج دعای تک تک شما هستیم. تا فردا، خدا نگهدار.
قبول باشه انشالله طاعت و عباداتتون به درگاه خداوند مهربان و ما رو هم دعا کنید و امیدوارم که افطارتون گوارای وجود نازنینتون شده باشه. همچنان همراه رادیو جوان باشید. ساعت 20:46 دقیقه است.
او را آفرید و برگزید و ستود و امانت امامت و هدایت را در نسل پاکش به میراث گذاشت. به فرمانش محل آمد و شد فرشتگان آسمان خانه های همین خاندان است، آنجا که به هم میرسند عقل و عشق. به نام خدایی که یادش آرام بخش دلهاست. سلام. در سال روز ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام با برنامه عقل و عشق همراه شما هستیم، برنامه‌ای که از گروه جوان به اندیشه رادیو جوان تقدیم شما میشه. عبدالرحمن ابن ملجم مرادی از گروه خوارج و یکی از سه نفری بود که در مکه معظمه با هم پیمان بسته و هم سوگند شدند که سه شخصیت را در یک شب واحد ترور کرده و آنها را به قتل رسانند. هر کدام به سوی شهرهای محل مأموریت خیش رهسپار شدند. عبدالرحمن ابن ملجم مرادی به سوی کوفه رفت و در 20 شعبان سال 40 قمری وارد این شهر بزرگ شد. او در سحرگاه شب 19 ماه مبارک رمضان سال 40 قمری در مسجد کوفه کمین کرد و منتظر ورود امیر مؤمنان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام شد. حضرت وارد محراب مسجد شده و مشغول خواندن نماز شدند. وقتی سر از سجده اول برداشتند، عبدالرحمن ابن ملجم مرادی شمشیر را بر فرق نازنین حضرت علی علیه السلام فرود آورد و سر مبارکش را تا به محل سجدگاهش شکافت و بدین گونه پیشوایی شایسته، امامی عادل، خلیفه حقجو، حاکمی دلسوز و یتیم نواز، جانشین بر حق رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، به دست شقی ترین و تیره بخت ترین انسان روی زمین به سوی ابدیت و لقاء الله و همنشینی با پیامبران الهی و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رهسپار شد.
این حدیث رو مرحوم علامه مجلسی در بهار از خرائج راوندی نقل می کند. محضر امیر مؤمنان سلام الله علیه شرف یاب شدم. فحل عن جراحتهی، امیر مؤمنان وقتی من وارد شدم اون پارچه‌ای که بر سر بسته بودن روی زخم کنار زدن و جراحت و زخم خودشون رو نشان من داد. یه نگاهی کردم به فرق شکافته مولایم علی. حضرت فرمود رو به دختر عزیز خود ام کلثوم فرمودن چرا گریه میکنی؟ فوالله لو ترین ما یرا ابوک ما بکیت، به خدا سوگند اگر میدیدی اون چه پدرت میبیند گریه نمی کرد. فرمود برادرم پیامبر نشسته است و به من می گوید اقدم علی، بیا علی، بیا، اون چه در پیش داری بهتر از اون چیزی است که در اون قرار داری.
تمام کوفه غمگین است، هوای چشم ها ابری، یتیمان منتظر هستند کسی در کوچه پیدا نیست.
چراغ دلتون روشن از نور هدایت، طاعات و عباداتتون قبول، التماس دعا، خدا نگهدار.
مسجد کوفه در 19 ماه رمضان سال 40 محلی بود که پرده از چهره مسلمان نمایان برداشته شد. خوارج باقی مانده از جنگ نهروان نورانیت خورشید را نمی دیدند و حق و باطل را به گونه یکسان در تاریکی می پنداشتند و فقط خود را مسلمان می دانستند.
پاسخ از قرآن.
قرآن،
قرآن،
جوان،
جوان،
امید به آینده،
امید به آینده.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، در این ماه عزیز قصد داریم که هدیه هایی از قرآن حکیم تقدیم و حضورتون کنیم. امروز مهمان خدای علی العظیم هستیم. چه زیباست از خدای کریم این گونه بخوایم: یا علی و یا وفی و یا غنی، ای خدایی که قدرتمندی با وفایی، ما را بی نیاز کن و عشق علی علیه السلام رو در دل ما ایجاد کن. سوره فرقان جزء 19 آیه 77 تقدیم حضورتون می کنم: قل ما یعبأ بكم ربی. قل که اومد یک پیام جهانیه، به تمام مردم جهان بگو اگر شما زبانتون رو ببندید و دعا نکنید، قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، اگر دعا نکنید خدا به شما اعتنایی نخواهد کرد. پس تا فرزند، تا طفل گریه نکنه شیر نمی نوشد. تا دعا نکنیم عشق پیدا نمی کنیم. خدا نیازی نداره. الله الصمد یعنی همین. خدا نیازی به نماز ما، به روزه ما نداره. منت نداریم. در سوره حجرات اومده: بل الله یمن علیکم، خدا بر شما منت داره. قل لا تمنوا علی اسلامکم، منت نذارید که من مسلمانم، روزه میگیرم، کار خیر میکنم. بل لا یمنوا علیکم، خدا بر شما منت داده، توفیق داده، لیاقت داده، روزه گرفتیم، قرآن میخونیم. این شعر زیبا رو حفظ کنیم و هر روز بخونیم، انشاءالله مشکلات برطرف میشه، حاجت برآورده میشه و انسان آرامش پیدا میکنه. از امیرالمؤمنین دوست خداست. این حدیث با صفا. هر که خواند 5 سوره 5 وقت میشود حاجات او بیشک روا. صبح یاسین، ظهر فتح و امه عصر ملک، مغرب واقعه بعد از عشاء. این 5 سوره رو اگر هر روز بخونیم حاجت برآورده میشه، انسان نورانیت پیدا میکنه، بسیار بسیار مهربان میشه. این 5 سوره من نمیدونم چه حکمت هایی درش هست که انسان رو به مقام رضا میرسونه. خدایا به حق خون پاک علی علیه السلام، خدایا به حق شبهای قدر، خدایا به حق ملائکه که نازل شدن در همچه شبی نازل میشن، خدایا به حق همه اینها و به حق قلبهای پاک جوانان قسمت میدیم شب قدر رو درک کنی. با صلوات و سلام.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
بررسی نهج البلاغه نشان می‌دهد که از دیدگاه امام علی علیه السلام، عدالت در رأس ارزش‌های اسلامی و خوبی‌ها قرار دارد و همه ارزش‌ها به عدالت باز می‌گردد. در ارزیابی، مدیریت و قضاوت، عدالت شرط اصلی است با این حال تجسم عدالت وجود مبارک خود امام علی علیه السلام بود. به نام او که مهربانترین است. همراهان رادیو جوان سلام و عباداتتون قبول حضرت حق. با برنامه فهرست در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم تا پایان این برنامه ما رو همراهی بفرمایید. ما تو این برنامه میخواییم یه قرار بذاریم، قراره یه کاغذ بذاریم جلومون و طی ماه مبارک رمضان فهرست آرزوهامونو پر کنیم از کارهای خوب و این وسط یه نگاهی به خودمون بندازیم، رو کارها و عادتهای بدمون یه قلم بزرگ بکشیم و البته راهگشای متعی این مسیر کتاب ارزشمند امیرالمؤمنین علی علیه السلام نهج البلاغه است. لطفاً با فهرست امروز همراه باشید. مولامون حضرت علی علیه السلام می فرمایند در شگفتم از کسی که می تواند استغفار کند و ناامید است. حکمت 87 در باب ارزش استغفار.
حکمت 87 درباره فرصت توبه و استغفار هست. علی علیه السلام می فرمایند عجب طول من یقنتو و معهل استغفار. تعجب میکنم از کسی که ناامید میشه در حالی که با او استغفار هست. یأس آثار زیانباری داره و از جمله در ارتباط با آمرزش الهی کسی که از رحمت الهی از مغفرت الهی ناامید بشه دست به گناهان بیشتری میزنه. باب توبه بازه، پس نباید مایوس شد. خداوند آمرزنده است. قنوت با تاء دستدار به معنی ناامیدی از آمرزش هست. در سوره زمر آیه 53 خداوند فرموده است قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ای بندگانی که بر خودتان اسراف کرده اید با گناه از رحمت الهی مایوس نشید، چرا که خداوند همه گناهان رو میبخشه، البته در صورتی که توبه یک توبه جدی و واقعی باشه. کسی که به نومیدی برسه و همه درها رو بروی خودش بسته ببینه و خودش رو در بنبست احساس کنه، گستاختر، جریتر، بیانگیزتر، خمودتر و افسردتر میشه. اما کلام حضرت و آیات قرآن به ما میفهمانند که بنبستی در کار نیست، راهی گشوده شده به اسم توبه. یک فرصت مهم هست که بندگان خطاکار باید ازش استفاده کنند. چنین نیست که خدای متعال دری به نام در توبه رو به روی بندش باز کنه، ولی در مغفرت و آمرزش رو به روی او ببنده.
خدایا دستانم خالی است اما دلم قرص است.